العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرای ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان بر ارادت و معرفت و محبت و مودت ما نسبت به خاندان اسمت و طهارت به ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین روزافزون بیفزاید، رشته مودت ما را مستحکم تر از گذشته جهت شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم، عزیزانی که از این هیئت محترم به جوار رحمت الهی شتافتن، مرحوم آجای شکرگزار، خادمه فقیده سعیدهی که خادمه اهل البیت و در این مجلس و مجالس دیگر خدمت می نمودن، مرحومه مغفوره لطافت، شادی روح همه رفتگان در گذشتگان تقدیم به محضر مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. خب این دهه‌ای که خدمت حضار محترم صبح‌ها مصدعیم، به پیشنهاد برادر عزیزمون جناب آقای شکرگزار گفتن شرحی و اشاره‌ای بر زیارت عاشورای امام حسین. گرچه حالا زیارت عاشورا یک وقت موسعی هم می‌طلبد که بالاخره حداقل یک ماهی فرصت باشه انسان بتونه فرازهای زیارت عاشورا رو اشاره‌ای بکند و نکاتی رو تقدیم کنیم، اما در حد این یک دهه‌ای که خدمت عزیزان هستیم یک مروری بر یک سری فرازهایی که شاید لازمتر و مهمتر باشه به اونها پرداخته شود و چه بسا در ذهن بعضی ها سوال ایجاد کرده و مسئله‌ای طرح می شود. مثلا چرا در زیارت عاشورا لعنت می کنیم؟ لعنت چیز خوبی نیست، حالی که یه بخشی از زیارت عاشورا لعنه، ولی که این طور هم نیست، باید یه جایی لن کرد. بله سب کار بدیست، ولی لن خدا در قرآن هم لعنت کرد. حالا اینها رو ما بحث میکنیم که اصلا مبنای لن از کجاست. ما هستیم و قرآن، ما هستیم و سیره رسول الله. نسبت به لن و مسائل دیگری که در زیارت عاشورا شاید ذهنها رو مشغول کرده، اینها رو انشاءالله یک اشارهی بکنیم. اما بحث جلسه اول ما، چون اول کلام زیارت عاشورا السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین. این زیارت با سلام شروع میشه. خب من امروز روی خود همین سلام یک نکاتی رو عرض کنم که اصلا آداب معاشرت از نظر اسلام چه در زیارت، چه در مکالمات و چه در مراودات بحث سلامه که متاسفانه تو جامعه ما هم گاهی اوقات زیارت عاشورا رو میخونیم به آداب سلام عمل نمی کنیم. نسبت به سلام اول آیه‌ای که تقدیم کردم از سوره مبارکه واقعه، سلام اصلا در روایت داریم نام خداست، خود سلام نام خداست، از اسماء الله و سلام مؤمن مهیمن در قرآن هم داریم، سلام اسم خداست، ولذا نام خدا رو هم باید با ادب و احترام برد. روز قیامت هم خدا می فرماید که بهشتی ها در بهشت گفتارشون سلامه، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت شما نه لغو می شنوید و نه گناه، نه حرفهای بیهوده می شنوید، نه غیبت و تهمت و دروغ و افترا و بهتان و اصلا تو بهشت این حرفا نیست. بهشتی ها اگر دور همن تو مجالسشون مجلس گناه گفتاری نیست که حرف خلافی زده بشود، لغو هم نیست، گاهی اوقات ما غیبت هم نمی کنیم ولی مجلس اون مجلس لغو و بیهوده است، حرفایی میزنیم که نه به درد دنیامون میخوره نه به درد آخرتمون میخوره، اتلاف وقت و اتلاف عمر. بهشتی ها اینطور نیستن، چون بهشت یک جایگاه تکامل بشری است، در گفتار هم اینا بهترین گفتارها رو دارن، سخن خدا را اونجا بازگو میکنن بیان میکنن. حالا در بحث آداب سلام من چند تا روایت رو تقدیم کنم. اول پیامبر میفرماید ان السلام اسم من اسماء الله تعالی، سلام نام خداست، فافشوه بینکم، نام خدا رو افشا کنید بین خودتون. افشا کردن یعنی آشکارا بگید. بعضی هم سلام هم که میکنن بد سلام میکنن، بین گفتن و نگفتن خیلی مبهم. یکی از جایی که داریم افشا کنید، افشاگری اینجا خیلی خوبه، افشاگری در سلام، یعنی سلام را آشکارا بگید، سلامون علیکم، بشنون افراد. گاهی اوقات زیر لبی سلام میکنه، نام خدا رو داری میبری، بلند سلام کنید که مخاطب شما بشنوه. این یک مطلب. فافشوه به سلام. از آقای امام صادق داریم که حضرت فرمود حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به مقام خلیل الرحمانی نرسید مگر به خاطر دو صفت. ابراهیم شد خلیل الرحمن. خلیل فرقش با صدیق در اینه که صدیق به دوست عمومی شما میگن، امکان داره هر کدام از شما دوستان متعددی دارید، رفقاء فراوانی دارید، اما این رفقاء فراوان شما خلیل شما نیستن. خلیل یعنی صاحب سر، یعنی اون کسی که سر مگوی خودت رو به اون میگی، درد دلهای نهفتت رو به اون بازگو میکنی. ابراهیم به جایی رسید که خدا به او خطاب میفرمود یا خلیلی، خدا ابراهیم را به خلیل بودن پذیرفت. یعنی ابراهیم، اینم یه درس برای هممون، آیون اسرار مگوتون رو به خدا بگید. یه نکته بگم در آداب معاشرت، اینم بد نیست داشته باشید. آقا امام صادق میفرماد ما گاهی تو دوستی هامونم افراط میکنیم، تو دشمنی هامونم افراط میکنیم. امام صادق فرمود تو دوستی هاتون احبب حبیبک حونم ما اصا ان یبغضو که یوما، تو دوستی ها به حدی رفیق باشید و به حدی اسرار را بگویید که اگر روزی این رفیق شد دشمن، نقطه ضعف دستش نداشته باشی. حالا تو عالم رفاقت طرف میشینه سفره دلشو باز میکن، من چه کار کردم، چه کار کردم، کجا رفتم، با کی بودم، گذشتم این بود، هی میگن این بی سیاستیست. مکتب اهل البیت این رو نمیپسندن. آبروتو نریز، خب 1% هم احتمال بده فردایی بشه دشمن شما، بین شما به هم بخوره، همین نکات ضعف شما رو بر علیه شما استفاده میکنه. اینا نیست که انسان هرچه در درون داره به دیگران بگه. خلیل باشید با خدا، اینا رو فقط باید به خدا تحویل بدید. تنها جایی هم که داریم اعتراف به گناه به عنوان یک ارزش بهش نگاه شده در پیشگاه خداست. حالا تو محکمه قضا، دادگاه، اونجا قاضی میخواد حکم کنه برای که حق رو بتونه بفهمه دیگه. بالا متداعیین، بالاخره افرادی که متهمن دعوت شدن، مجبورن دیگه اونجا حرف بزنن، باید بگن تا حق تشخیص داده بشود. اما در غیر محکمه قضا شما جای دیگه آبروتو نباید بریزی. حالا هر کاری که حتید برید با خدا در میون بذارید. آیین ما آیین مسیحیت نیست. شما مسیحی‌ها رو ببینید میرن تو کلیسا نزد کشیش می نشیند، میگه آقا من چنین کردم چنین کردم چنین کردم، چقدر دزدی کردم. خوب کشیش همه اینا رو میشنود، بعد میگه آقا مثلا وضعت چطوره؟ میگه من وضعم اینه. میگه 500 دلار بذار برو بخشیده شو. ولی همینطوره تو آیین مسیحیت، ولی اسلام اینو اجازه نمیده. اسلام پیغمبرش که فرد اعلای بشریت، بارها میشد افراد میخواستن بیان اعتراف گناه کنن، حضرت میفرمود برید با خدا در میون بذارید، به خدا بگید، آبروتون رو نزد خلق نریزید. امام صادق میفرماید تو دوستی ها به حدی رفیق باشید که اگر یه زمانی بینتون به هم خورد، این رفیق اون چه از شما میداند بر علیه شما به کار نگیری. نقطه مقابل، تو دشمنی ها هم به حدی با هم دشمن بشید که 1% شاید دشمن امروز دوست فردای تو شد. یه چیزایی تحویل هم ندید که بعد خجالت بکشید تو رو هم نگاه کنید. ما تو دشمنی هامون هم افتراط میکنیم، هر چه میتونیم میگیم، آبرو برای یک دیگر نمیذاریم. بعد از حالا چند سباهی، 1 سال 2 سال، اینا رو آشتی میدن، هی یادشون میاد که چه حرفهایی به هم زدن، خجالت میکشن. من یک زن و شوهری در همین شهر اختلافی داشتن، ما واسطه شدیم در اصلاح زندگی این آقا. خیلی اختلاف سختی هم شده بود، با یه زحمت اینا بالاخره آشتی کردن. شوهری خانم گواج آقا من خب حالا میفرمایید و بالاخره حقم همینه که انسان گاهی خود برای یه مسائلی که گرهی که میشه با دست باز کرد که نباید با دندان باز کرد. من آشتی میکنم، میرم با خانمم زندگی میکنم، سر زندگیمون و بچه هامون. اما من دیگه از این به بعد با پدر زنم و مادر زنم روبرو نمیشم و اصلا نمیخوام اینا رو ببینم. گفتم چرا؟ گفت یه حرفایی اونا به من زدن، یه حرفایی من به اونا زدم. هم خودم خجالت میکشم اونها را ببینم، هم وقتی یادم میاد اونا چی به من گفتن میل و رغبت دیدن اونا رو ندارم. این رو امام صادق فرمود حواست باشه. آقا چاک دهنش رو باز میکنه، هرچی از دهنش میریزه میگه. بابا اعتدال داشته باشیم، هم تو دشمنیتون هم تو دوستیتون. این دین اسلامه، نه افراد اون طرف نه افراد این طرف. خب حالا ببینید، اسرار رو مطلقا باید به خدا بگید. به خدا گفتید و خدا شد رفیق شما، میشید ابراهیم، خلیل. اسرار درونیش رو ابراهیم با خدا در میون میذاشت. آبروتون رو یه جای بریزید که جمعش کنن، نپهنش کنن. در خانه خدا هرچه آبرو بریزید آبروتون میدن. اصلا در خانه خدا اعتراف به گناه ارزشه. تو دعاهای معصومین هم ما داریم یه بخشی از این دعاها اعتراف به لغزش هاست، آموزش به این که مردم با خدا در میون بذارید. خطا کردی یکی یکی با خدا بگو تو خلوتت، اونجا بزرگت میکنن. نزد خلق بازگو کردی زمینت میزنن. خب امام صادق میفرماد حضرت ابراهیم به این مقام خلیل الرحمانی نرسید مگر به خاطر 2 تا ویژگی. 1، ابراهیم اهل افشاء سلام بود. آرش نمیشد، ما گاهی اوقات تکبر میگیردمون. من به نوام سلام کنم، به فرزندم سلام کنم، به زنم سلام کنم، به شاگردم سلام کنم. من سنی ازم گذشته، به این جوونی که مو تو صورتش در نیامده سلام کنم. ای وا اسفا، کجای کاری؟ میگیم پیرو به پیغمبر هستیم، پیغمبر فهمید که از کارهایی که من تا زنده ام ترک نمی کنم تا سنت بشه برای مسلمین سلام به بچه هاست. چقدر به بچه ها ما سلام میکنیم؟ پیغمبر نه به بچه های خودش، به بچه های تو کوچه سلام میکرد. این آداب اسلامیست. علت این که امروز بعضی ها به ما مسلمان ها خورده میگیرن و خوردشونم بجاست، برای این که ما میگیم مسلمانیم بعضا بد مسلمانی هستیم، اخلاق اون اخلاق اسلامی نیست. رسول الله تو کوچه های مدینه بچه های کوچه که میدین گفت سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. این معروفه، میگن یه وقتی کسی، هیچ کس بر پیغمبر تقدم در سلام نداشت، یعنی کسی یه وقتی گفت من امروز پیغمبر رو غافلگیر میکنم در سلام کردن، رفت در مسیر حرکت پیغمبر در پشت یک دیواری جا گرفت، پنهان شد. پیغمبرم تو که حرکت میکردن آمدن نزدیکی های اون فرد، فرمودن فلانی، اسمشو صدا زدن، پشت دیوار پنهان شدی، آی فلانی سلام علیکم. حالا ما تو منزل میام دوست داریم که، حالا اصلا خلاف آداب اسلام عمل کنه، حالا من آداب سلام رو هم میخوام بگم، چون این زیارت عاشورا با سلام و نام خدا شروع میشه، السلام علیک یا ابا عبدالله، اول کلمه زیارت عاشورا نام خداست. رو این سلام یه خورده ما حواسامون رو جمع بکنیم. میخواید عزیز بشید افشاء سلام کنید. افشاء سلام یعنی آرتون نشه، بلند سلام کنید بشنون سلام علیکم. حالا آقا میاد تو منزل میگه سلامتو خوردی؟ بی ادب چرا سلام نمی کنی؟ خب بی ادب تو هستی که سلام نمی کنی، تویی که به آداب اسلام عمل نمی کنی، تویی که پیغمبر می فرماد وارد خانه شدی باید سلام بکنی، نه این فرزند تو که تو خانه هست. آداب اسلامی رو یاد نگرفتی. و دوم، ابراهیم خلیل الرحمن اهل اطعام طعام بود. خدا سفره دادن رو دوست می‌داره، نان رسانی رو دوست می‌داره، خیلی خدا اطعام طعام رو دوست می‌داره. اطعام طعام غیر از خشک دادنها، اطعام کنی طعام بدی. ابراهیم اینجوری بود. ابراهیم میگن بدون مهمان، بدون کسی غذای تنهایی نمی‌خورد. اینها رو خدا دوست می‌داره. خب عرض شود که نسبت به این که ما ابتداء در سلام کنیم، آقا امیرالمومنین میفرماید لکل داخل دهشه فعبدو به سلام. هر کسی که وارد میشود، لکل داخلین، از برای هر کسی که داخل میشود یک سرگشتگی است. لاغر من وقتی توی مجلس آمدم، خب یه عده‌ای نشستن، ابتداءا تا میام خورده‌ای حیرانم، سرگشته هستم، توی محیط دیگه که میرم. امیرالمومنین فرمود ابتدا کنید، آغاز کنید با سلام کردن. اصلا خود این سلام آرامش میده، خود این سلام قلبها را نرم میکند، دلها را نرم میکند، چون نام خداست. و پیغمبر فرمود ان اول الناس بالله و برسوله من بدا بالسلام. پیغمبر فرمود نزدیکترین مردم به خدا و نزدیکترین مردم به پیغمبر کسی است که آغازگر سلام باشه. آقا من نمیخوای به خدا نزدیک باشی؟ مگه نمیخوای به پیغمبر نزدیک باشی؟ حضرت فرمود من بدع بالسلام، آغاز بکنه سلام. اصلا در ذیل همین آیه از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، یکی از تعبیرهایی که در روایات آمده یعنی سبقت تو هر کار خیری. تو سلام هم همینه. در روایت هم داریم، در حدیث داریم که خداوند برای سلام و جواب سلام 70 ثواب، در بعضی از احادیث 100 ثواب. میگن 69 تاشو میدن به سلام کننده، یکیشو میدن به جواب دهنده. حالا اینا رو میرسیم بهش، چشم. 69 تا رو میدن به سلام کننده، یکی رو میدن به جواب دهنده. حالا آقا تو خونت میبینی هی بچه سلام میکنه، 69 تا میزنه جلو، شمای پدر شمای مادر یکی یکی عقبی، وقت قیامت میارن سر پل صراط یعنی آقازاده مکرمت، عروس، داماد، نود، تو سلام مثلا صدها هزار حسنه گرفته، شما دو سه هزار. میگن چرا؟ میگه فقط شما جواب میدادی، اونا سلام میکردن، اونا 69 تا جلو میرفتن، شما یکی داشتی. مگه آیون دلتون برای خودتون نمیسوزه؟ اگه کسی دلسوز خودش هم هست، پیشگام در سلام باشه. حالا اشاره‌ای که کردن، من نسبت به ادب سلام رو یک نکته‌ای رو عرض کنم و کسانی هم که نباید بهشون سلام کنیم هم یه اشاره‌ای کنم که این بحث سلام رو اجمالاً به یه جایی برسونیم. در بحث ادب سلام یه حدیثی است از پیامبر که پیغمبر فرمود یسلم الصغیر علی الکبیر. اینا رو خوب دقت کنید، این ادب سلامه. ولی حالا اگر یه وقتی صغیری سلام نکرد، آقای کبیر تو سلام بکن، یادش بده و خدا اجر بهت میده، شما اون 69 تا رو میبری. ولی تو قاعده کلی در ادب سلام رسول خدا میفرماید کوچکترها به بزرگترها سلام کنن. این یک ادب سلام اینه که افراد کوچکتر به بزرگترهای خودشون، شاگرد به استاد، فرزند به پدر و مادر، کوچکتر به بزرگتر، اینها پیش قدم در سلام بشن. و یسلم الواحد علی الاثنین. یه وقت دارید میرید، دو نفر با همن، شما یکی هستی. حالا ولو شما بزرگتری، چون اونا دو نفرن شما سلام کن، چون شما یکی هستی اونا دوتا هستن. یه دفعه میرسید به چند نفر که با هم دارن میان، شما تکی دارید میاید، یا سلامون علیکم. شما دوتا هستید، اونا پنج نفرن، شما وظیفتون سلام کنید. ادب در سلام اینه. ادب سلام در اینه. پس یسلم الواحد علی الاثنین و یسلم القلیل علی الکثیر. کمترها بر بیشترها سلام کنن. عرض کردم مثلا یه جماعتی سه نفری است، یه جماعتی است ده نفری، جماعت سه نفری باید به ده نفری سلام کنه. و یسلم الراکب علی الماشی. اونی که سواره بر اونی که پیاده است باید سلام کنه. آقا تو ماشینت نشستی، یکی میاد کنار ماشینت، شما باید سلام کنی، شما راکبی، راکب پشت فرمون نشستی، رو ماشین نشستی، این ماشین است، پیاده است، سواره بر پیاده باید سلام کنی. اینا ادب سلامه که حالا خیلی هاشم اصلا ما اعتنا نمی کنیم، حالا اصل سلامشو بعضی ها توجه ندارن تا برسد به این آداب. و یسلم المار علی القائم. پیغمبر فرمود اونی که ایستاده بر اون کسی، مار اون کسی که سواره است، بر اون کسی که قائم است، ایستاده است. یعنی قبلا حضرت فرمود یسلم الراکب علی الماشی، یکی سواره بر اون کسی که داره پیاده میره، اون کسی که سواره است بر اون کسی که ایستاده است باز باید سلام کند. و یسلم القائم علی القائد، باز قائم بر قائد. شما وارد میشه توی مجلس، یکی نشسته است، شما ایستاده هستید، وظیفه شما ایستاده به این نشسته سلام کنی. خب این آداب هر چود که سلام و اهمیت سلام، اصلا در امر به معروف و نهی از منکر ما آیون اگه میخواد حرفاتون اثر بذاره با سلام شروع کنید. یه روایت هم از رسول خدا داریم که من بدع بالکلامه قبل از سلامه فلا تجیبوه. اگر کسی با شما صحبت کرد قبل از این که بگه سلام علیکم، جوابشو ندید. و شما تو امر به معروف و نهی از منکر تجربه کنید. من بارها تجربه کردم، من یاد ندارم حرف حقی، امر به معروفی، نهی از منکری کرده باشم به جایی با سلام نتیجه نگرفته باشم. اصلا سلام دلها رو نرم میکنه، 50% کارتون رو حل میکنه. آقا طلبکار اومده سراغه، سلامش کن، این مثل آبی میزن رو آتیش. با کسی دعوات، اول با سلام حرف بزن، یعنی میبینی 50% کارت حل شد. تو همه مسائل سلام کردن طرف مقابل رو از نظر روانشناسی متحول می کند. اول نام خداست که آثار در خود این اسمه. وانگهی طرف مقابل میگه این آدم آدمیست که به من ضرر نمیزنه، میگه از طرف من سالم خواهی ماند در سلامتی. این اثر معنوی سلامه. خب حالا اینو که گفتیم، وقت ما هم داره به پایان میرسد، انشاءالله روزهای آینده باز فرازهای دیگری رو، یه عده رو هم ما تو روایات داریم به اینا سلام نکنید. قال علی علیه السلام نهى رسول الله ان یسلم علی اربعه، پیغمبر فرمود به چهار گروه شما سلام نکنید. یک، علی السکران فی سکره، آدمایی که شراب میخورن مستن، تو حال مستی سلامشون نکنید. اینا حرمت خدا رو شکستن. کسی که حرمت خدا رو میشکند حرمت نداره. ما احترام اگر برای کسی قائلیم باید به خاطر خدا قائل باشیم. ببین حضرت آسیه خواهرها برای خدا جلو فرعون ایستاد، ایستاد تا سرحد شهادت، تعارف نداره. یه وقتی برای خدا باید گفت پسر برو، مثل حضرت نوح، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. معیار خداست. فرزند کسی دشمن خدا شد باید بشی دشمنش؟ همسر دشمن خدا شد برای خدا بادش ببری از پاره تنت که عزیزتر نیست؟ باید برای خدا گذشت از کسانی که از خدا بریدن. این فرهنگ توحیدی است. آدم شرابخور رو اصلا روایت هم داریم اگر مرد تشی جنازش هم نرید، مریض شد عیادت ازش نکنید، باید بایکوت بشه تا آدم بشه، باید بفهمه که داره اشتباه میکند. یکی مست، در حال مستی میگه اصلا سلامش هم نکنید. و علا من یعمل و تماثیل، مجسم سازها، حتی مجسم سازها در روایت داریم اینا که پیکر کامل میتراشن، روایت هم داریم روز قیامت اینا رو میارنشون، میگن شما این پیکر تراشی که کردی مجسمه کامل، حالا روح درش بدم، نمیتونه. و میگن با عمودهای آتش به فرق زده میشود در دوزخ. حتی اینا که میسازن گاهی اوقات تمثال پیکره است، مثلا نیمتنه درست میکنن یا ناقص درست میکنن. این رفقه ها میفرمان که منع شرعی نداره، ولی مجسمه کامل یک انسان رو تراشیدن کامل، اون رو بالاخره نهی شده. و علا منگل ابو به نرد، اینایی که نرد بازی میکنن، یا تخت نرد حلاله یا حرامه؟ تازه روایت میفرماد پیغمبر کسی که نرد بازی میکنه سلامش هم نکنید. اگه میدونی این نرد بازی میکنه ترک کن سلام رو. و علا من یلعب بالاربعت عشر، کسانی که بازی میکنن با اربعت عشر، اربعت عشر یه بازی بوده به نام سپر، یا حالا امروز هم بعضی ها قائل هم میگن همین دوز بازی هست که میکنن ها، دوز بازی. نمیدونم حالا دیدید یا نه، عرض شود که این دوز بازی رو میگن اربعت عشر. این هم اگر کسی، چون اینا نوعا جنبه قمار داره و برد و باخت داره، قمار بازی است، این هم اگر کسی دیدید داره بازی میکند و اهل اینه، حالا همون هم محل بحث، حالا عرض میکنم بذارید من این روایت رو تمام کنم. این هم چهارم، امیرالمؤمنین فرمود و انا ازیدکم الخامسه. تا اینجاش حدیث پیغمبر بود، امیرالمؤمنین نقل فرمود، امیرالمؤمنین فرمود من یکی دیگرم اضافه میکنم، من علی اضافه میکنم، به این پنجمی هم سلام نکنید. انهاکم ان تسلموا علی اصحاب شطرنج، به اونایی که شطرنج بازی هم میکنن سلام ممنوع. خب حالا شما میگید آه حضرت امام اعلی الله مقامه فرمودن شطرنج، به آیه مرحوم آیه قدیری سوال کرده، فرمودن اگر شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده و شده یک تفریح و یک مثلا مسابقه، امام فرمودن اشکالی نداره. شطرنج در زمان اهل البیت معمولا آلت قمار بود، به عنوان آلت قمار هم استفاده می شود. حضرت امام فرمودن اگر این آلت قمار بودنش رفت کنار، فقط شد یه بازی، یه سرگرمی. امام فرمودن به شرط این که فقط بازی باشد اشکالی نداره. من مدتی قبلم خدمت آیت الله آزمای مکانی بودیم، باز بحث شطرنج شد. ایشون فرمودن الان دیگه شطرنج به عنوان آلت قمار نیست، به عنوان یه بازی فکری داره ازش استفاده می شود، یه ورزش، مثلا ورزش فکری. اما من بالاتر از این به همه تون میگم نسختون رو بپیچم. زمان شطرنج بازی کنید که مرجع تقلیدتونم بازی کن. آیون میگن اشکال نداره، بفرمود خودتون بازی میکنید. یه کسی آمد خدمت امام صادق ابن رسول الله، فلان کار حلال یا حرام؟ امام فرمودن اشکالی نداره. حالا نمیگم چی سوال بود، گفت خود شما این کارو میکنی؟ حضرت فرمود انا لا نفعل، ما این کارو نمیکنیم. ما این کارو نمیکنیم یعنی درست جایز است، ولی کار جایزی است که یواش یواش میبینی آلودگی دارد ایجاد میکنه. شما کدوم مرجع تقلید رو دیدی شطرنج بازی کنی؟ ضمن اینکه حالا رو خود شطرنج بعضی هم اصلا به قاطعیت میگن حرامه، نظر فقیه دیگه، فقها نظرشون برای خودشون معتبر. مثل آیت الله آزمای صافی، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله آزمای عراقی، الان آیت الله آزمای سیستانی، اینا به ضرس قاطع میگن اصلا بازی شطرنج حرامه. روایاتم مصداقش همینه. حالا چه شما قمار بکنید چه بازی فکری بکنید، حرام. خلاصه مطلب شطرنج بازی نکنید. می کار قحطه که شما بیده بشین شطرنج بازی. حالا آیونم که میفرمان این مسئولیت رو میندازن گردن خود شما. یه وقت میبینی این آلت رو گرفتی آورد گوشی تو منزلت، حالا خود شما بازی قمار نمیکنی. یه وقت در غیاب شما آقازاده مکرمت، صبیه محترمت که دفعه قمار بازی کرد، شما تو گناهش شریکی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب سلام زیارت عاشورا، سلام با نام خدا شروع میشود. حالا خواستم یک جلسه رو نسبت به خود سلام یه صحبت اجمالی کرده باشیم که این سلام های تو زیارت عاشورا همش اسم خداست و یک آداب اسلامی ما هم سلامه که انشاءالله رعایت کنیم. خدا رحمت کند مرحومه مغفوره خانم سکینه تلاوت فرد رو که آجای شوگزار فرمودن از بانوهای خادمه و خدمتگزار در همین مجلس، مجالس دیگر که ظاهرن در سفر کربلای حسینی آجا فرمودن. بله روز عاشورا چه سعادتی و چه واقعا توفیقی در روز عاشورا در شاه چراغ به رحمت الهی پیوستن. خدا رحمت خدا کنه که آیون محل مرگمون تو شاه چراغ باشه، تو حسینیه باشه، یه وقتی تو مجلس گناه نبرنمون. واقعا اینم باطن پاک این خانم بوده که موقع مردنش، اونم روز عاشورا، اونم بهترین جای شیراز کنار پاره تن موسی بن جعفر، خدا رحمت کنه ایشون رو هم. خب امروز کربلا چه خبر است؟ امروز صبح این نامردمان، این بی صفتان، این سست عنصران بیل و کلنگ برداشتن آمدن اجساد پلید کشتگان خودشون رو شروع کردن دفن کردن. حضرت زینب پیغام دادن به ما هم بیل و کلنگ بدید، ما زن و بچه هم خودمون این جسدها رو دفن میکنیم. خب نامردمان، پیکر حسین ابن علی روی زمین رها شده، شما اجساد پلید کشتگان خودتون دارید دفن میکنید. عمر ابن سعد گفت دستور رسیده از ابن زیاد که این جسدها رو عریان روی زمین کربلا رها کنید تا طعمه حیوانات بشود. میخوایم از اینا نامی نماند. آیون برای امام حسین رفتن تا سرحد نابودی پیکر حضرت. ما ببینیم خدا با حسین چه کرد. پیکرها رو زیر سم اسبها پامال کردن. عمر سعد مثل دیروز از اعلان کرد کیه که پیکر حسین رو زیر سم اسبها له کند. 10 نفر پیدا شدن پیکر عزیز فاطمه را زیر سم اسبها آی شیعه، این دینت، این تشیعت، این اسلامت رایگان به تو نرسیده. راوی وقتی از امام باقر سوال کرد ابن رسول الله چرا خاک کربلا یه بوی عطر عجیبی داره، امام باقر گریه کرد فرمود علتش اینه که خاک کربلا با بدن پدر بزرگم حسین مخلوط شده، بدن حسین رو با خاک کربلا ممزوج کردن. حالا زینبی صحنه ها رو امروز داره میبیند، تقاضا کرد بیل و کلنگ بدید، ما میخوایم عزیزانمون رو دفن کنیم، گفتن نمیشود. اینا مردمان بر اجساد پلید خودشون نماز خوندن، دفن کردن. نزدیکی های زور شد، شترهایی آوردن گفتن باید حرکت کنید برای اسارت. شما حالا تصور کنید تعدادی زن و بچه داغ دیده، این بچه ها بچه های شهدا بودن، بچه های آسیب دیده، کتک خورده، تازیانه خورده. یا الله دیشب زینب چگونه گذشت تا صبح. اما خواهرها یه جمله بگم، امام سجاد می فرماد نیمه های شب بود مثل دیشب، دیدم عمه ام زینب بین خیمه های نیم سوخته نشسته داره نماز شب می خواند. گفتم عمه جان آیا عظمت خدا نزد تو پایین آمده، امشب نماز شب نشسته می خوانی؟ یه وقت زینب فرمود عزیز برادر اونقدر تازیانه بر بدنم خورده، اونقدر این بدن آسیب دیده که قدرت ایستاده نماز شب خواندن ندارم، دختر امیرالمؤمنین دیشب نماز شبش هم تعطیل نشد، میخوان اسرا را ببرن. دو تا از دخترای امیرالمؤمنین ام کلثوم و زینب آمدن زیر بغلی بچه ها رو گرفتن، زیر بغلی زنهای داغ دیده رو گرفتن، آخه محرمی دیگه نمانده، همه رو سوار کردن. نوبت رسید به این دو خواهر، زینب فرمود ام کلثوم تو هم سوار شو، زیر بغل ام کلثوم رو گرفت سوار کرد، اما محرمی نیست زیر بغل زینب داغ دیده رو بگیرد. یه وقت یه نگاهی به کنار علقمه انداخت، صدا زد وا عباسا، وا حسینا، وا علیا. ای همسفر زینب رفتیم خدا به، ای تاج سر زینب رفتیم خدا، ای همسفر زینب، ای همسفر رفتیم خدا، ای تاج سر، ای تاج سر رفتیم خدا. یه نگاهیم به پیکر عریان و چاک چاک سید و شهدا کرد، یه جمله گفت روزه من همین و عزیزانمون به فیض برزانن، صدا زده اخی یا اخی لو خیرت بین المقام و الرحیل لخترت المقام اندک ولو ان السبا تأکل لحمی. برادر اگه اختیار دست زینب بود کربلا رو ترک نمی کردم، پیگر عزیزت رو تنها نمی گذاشتم، برادر چه کنم دارن زینبو می برن، انقدر میموندم کربلا که درندگان زینبو از بین ببرن، اما خواهرت رو دارن میبرن. آی حسینیا، برادرها، خواهرها، امروز دختر امیرالمؤمنین رو چگونه از کربلا بردن. ای وای ای وای، یه وقت دیدن یه ظالمی با تازیانه، همه بگیم حسین.